در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همراهان ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، سلام بر شما. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم به اتفاق دوستان و همکاران و عزیزان در برنامه دیگر از مجموعه سمت خدا. امروز چهارشنبه است و امروز شنبه است و عرض کنم خدمت شما که طبق شنبه ها حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی قومی اینجا هستن و از محضرشون بهره مند خواهیم شد. انشاءالله بحث نهج البلاغه رو باز هم پی خواهیم گرفت از این جلسه و گفت که گوش کنه ای هم سفر نغمه مرغ سحر، که از سر شوریدگی صوت دعا می کند. کمز درختی مشو، برگ و بری بیش نیست، اما شاخه خود روز و شب سمت خدا می کند. می خواهیم با مفهوم متعالی نهج البلاغه در بیان جذاب حاج آقای حسینی قومی انشاءالله ما هم سمت خدا باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که برنامه را از شبکه جام جم، شبکه افق، شبکه ولایت میبینن، از صدای جمهوری اسلامی رادیو معارف گوش میکنن. امیدواریم که عزاداری‌هاشون قبول باشه و همچنان موفق باشن در
انشالله.
ایام محرم و سفر به عزای سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش سلام علیه اجمعین.
خیلی ممنونم. حال احوال خوبه جناب؟
سپاسگزارم. ممنونم.
زنده باشید. خیلی ممنون. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 142 ولیس لواز المعروف فی غیر حقه و عند غیر اهلهی من الحظ فیما اتا. عرض کنم که اگر خداوند عنایتی بفرماید یه بحث جدیدی رو با یه نگاه جدیدی به مباحث نهج البلاغه تقدیم عزیزان کنم. اول بگم گاهی محضر دوستان گفتم ما در مطالعه نهج البلاغه حتما به 5 شهر مراجعه میکنیم. یکی از قدیمی ترین شرح شرح مرحوم ابن میثم بهرانی هست، از علمای بزرگ شیعه. دوم شرح ابن عبدالحدید هست که از علمای اهل سنت هست، خیلی مفصل بر نهج البلاغه، 20 جلد.
بله.
و سوم شرح مرحوم میرزا حبیب الله خویی هست، رضوان الله علیه، منهاج البراءه. چهارم شرح مرحوم توستری رضوان الله علیه هست که شرح موضوعی هست، حالا توضیح میدم. و پنجم که بارها معرفی کردیم برای عموم مخاطبین عزیز ما قابل استفاده هست، پیام امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شرح نهج البلاغه است که از آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از همکارانشون نوشتن، شبیه همون تفسیر نمونه. ولی متاسفانه من بارها عرض کردم، متاسفانه این شرح هنوز شناخته شده نیست. شرح بسیار بسیار خوبیه، 15 جلد. حتی خواص نمیدونن، گاهی من به دوستان میگم خبر ندارن که بعد از سالها ایشون شرحی دارن بر نهج البلاغه امیر المؤمنان به نام پیام امام امیر المؤمنین. این 4 تا این پنج شرحی که ما مطالعه، و در میان این پنج شرح، شرح مرحوم توستری موضوعیه، یعنی همه شرح ترتیبیه، شروع میکنن از اول نهج البلاغه توضیح میدن، ایشون در موضوعی سراغ مباحث نهج البلاغه میرن. انصافا خیلی زحمت کشتن رضوان الله علیه. یکی از موضوعاتی که ایشون انتخاب کردن آداب معاشرت در نهج البلاغه، به نظرم بحث بسیار مهم و کاربردی و نیاز هر روز زندگی ما هست. پس ما آداب معاشرت رو میگیم به سبکی که ایشون هم گلچین کردن و شرح موضوعی دارن در نهج البلاغه فراوانه. من خدمت بینندگان از عرض کنم که در کتابای حدیثی ما فراوان داریم این عنوان رو، آداب معاشرت در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه است. مثلا در بهار علامه مجلسی، جالب بینندگان عزیز بدانند، فقط 3 جلد از 110 جلد بهار علامه مجلسی روایاتیست که تو آداب معاشرته. و چقدر زیباست که اسلام به جزئی ترین مسائل، حالا تو همین بحث آداب معاشرت که مسئله مهمیه،
بله،
ولی جزئی ترین مسائل تو آداب معاشرت ما ده ها روایت داریم. جهت اطلاع عزیزان بیننده عرض میکنم، مثلا باب 15 کافی شریف تو بحث آداب معاشرت عنوانی داره باب الاتاس و تسمیت. باور میکنید از آن نزدیک 30 حدیث ما داریم، اگر کسی عدسه کرد ما وظیفمون چیه؟ نشستیم یه مسلمانی آقای کنار ما عدسه کرد، ما چی باید بهش بگیم؟ حالات مختلفش، قریب 30 حدیث آداب، فقط تو بحث آداب معاشرت آقای کسی عدسه کرد ما باید چی کار بکنیم؟ صدها هزاران حدیث، خیلی زیباست این نگاه رو عزیزان بهش توجه کنن، انشاءالله رو در ادامه بهش میرسیم. ولی به طور کلی یادشون باشه در 3 جلد بهار علامه مجلسی 3 مجلدش فقط آداب معاشرته. ما با هم معاشرت داریم با یه مسلمانی، چجور باید گفتگو کنیم، چجور باید رفت آمد کنیم، چجور باید مهمانی کنیم، چجور مهمانیشون بریم، شوخی نیست. 3 جلد، صدها هزاران حدیث تو آداب معاشرتی که ما باید چجور باید حلم و بردباری داشته باشیم، حوصله داشته باشیم، به نظرم خیلی نیازه. اصلا امروزه رسانه ملی ما باید در یه سطح خیلی گسترده تر به این مسئله بپردازه. متاسفانه در جامعه میبینیم حوصله ها خیلی کم شده، اون آداب اسلامی در برخوردها خیلی رعایت نمیشه، خیلی حوصله ها کم شده. مثلا وقتی ما از حلم و بردباری میگیم، خب نهج البلاغه دریاییست، اینم جزء آداب معاشرت دیگه، بله. از حلم و بردباری در روایات که فراوان، فقط در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه. به هر حال ما جامعه‌ای هستیم که میگیم پای مکتب امیرالمومنین سلام الله علیه نشستیم. بارها به محضر عزیزان عرض کردیم، خدا رحمت کنه رحمت الله بهجت، فرمودن شما وقتی از نهج البلاغه برای مردم میخوانید، مردم پای منبر شما ننشستن، پای منبر امیرالمومنین سلام الله علیه نشستن. اگه ما ادعا داریم نشستیم پای منبر امیرالمومنین، خب امیرالمومنین با اون بردباری استثنایی و ضرب المثل در حلم و بردباری، وقت جامعه ما چقدر الان حوصله و صبر و تحمل و متاسفانه آستانه تحمل مردم خیلی خیلی ضعیف،
بله،
شده.
متاسفانه
یه داستانی همینجا بگم بعد وارد عبارت نهج البلاغه بشم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن، خواهش میکنم بینندگان عزیز همین اول برنامه به این قصه عنایت کنن و فاصله هامون معلوم میشه. امام باقر علیه السلام فرمودن که امیر مؤمنان سلام الله علیه برنامه روزانه شون این بود، نماز شبشون رو تو خانه میخوندن، نماز صبح رو میامدن مسجد کوفه به جماعت میخوندن، نماز صبح که تمام میشد فاصله نماز صبح تا طلوع آفتاب حضرت مینشستن تو محراب عبادت، مشغول عبادت بودن. حدود 1 ساعت، 1 ساعت و نیم فاصله بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب رو حضرت تو محراب بودن. اول طلوع آفتاب برنامه کاری حضرت شروع می شد و جالبه بدانیم اولین برنامه کاری امیرمون سلام الله علیه این بود که می رفتن منبر سخنرانی می کردن. حالا جالبه بعد از نماز صبح، الان نماز صبحای ما خیلیش تعطیله، وقت اگه بعد نماز صبح کسی بخواد تا طلوع آفتاب بنشینه و تازه بعد از طلوع آفتاب سخنران بره منبر، فکر نکنم خادم مسجدم پا منبر آقا بنشینه. امیرمون سلام الله علیه می رفتن منبر. امام باقر فرمودن موضوع سخنرانی حضرت این بود، یعلمهم الفقه و القرآن، یکی احکام، دو تفسیر قرآن. پس امیرالمومنین اولین برنامه کاریشون هر روز سخنرانی بود، موضوع سخنرانیشون هم
فقه و قرآن،
فقه و قرآن، احکام و تفسیر بود. حضرت هم دیروز به روال معمول منبر حضرت تمام شد، آقا از منبر آمدن پایین. رماه رجلون به کلمت حجرن، یک کسی به امیر مومنان فحش داد. حالا من یه اشاره فقط میکنم، ببینید یه وقت شما کسی رو لعنت میکنید، این خدا لعنتت کنه، خیلی بده، ولی از لعنت بالاتر سب، عنوان لعن داریم، عنوان بالاتری سبه. سب مثلا به یه مسلمانی بگی کافر، عذر میخوام این تعبیر رو به کار میرم، به یه کسی بگی سگ، به یه کسی بگی کافر، عقب مونده، اینا میشه سب، این از لعنت بالاتره. فحش از این بالاتره. من تو رسانه عمومی نمیخوام اصلا اون تعبیر رو به کار ببرم، به هر حال انواع و اقسام مخاطبین داریم، گاهی پدر مادرها شکایت حقم دارن، میگن آقا مواظب باشید این تعبیرات رو به کار میبرید، مثلا یه بچه های نوجوان ها نشستن، من اصلا به کار نمیبرم.
بله.
ببینید چه تعبیریست که اصلا آدم شرم میکنه به کار ببره. وقت این تعبیر رو به امیر مؤمنان سلام الله علیه نسبت داد، رماه رجلون به کلمت حجرن، فحش داد به امیر سلام الله. حضرت فرمودن که کی بود وسط جمعیت، هم کی بود؟ یکی که این جسارت رو کرده بود با کمال پررویی گفت من بودم. حضرت فرمودن خداوند متعال از ما انتظار حلم و بردباری داره، از ما انتظار حلم و بردباری داره، من با حلم و بردباری با تو رفتار میکنم. خب ببینید حالا اگه ما که خاک پای قنبر خادم امیر سلام الله علیه به حساب نمیایم، کسی از جسارتی با ما بکنه، انقدر توجیهش میکنیم که نه حتما باید جواب بدیم. این بحث من نیست، بحث جامعه اسلام و جامعه مسلمین و جامعه روحانیت و شخص من نیست و به رسول الله جسارت، بابا به خود امیرمون جسارت کردن، حضرت جواب ندادن. ما هزار توجیه توش میبریم که حتما باید ما جواب بدیم، عکس العمل تندی هم داشته باشیم، یه جوری هم بگیم که آقا تنبیه بشه و دیگه این سراغ این کارو. اونم چه زمانی؟ به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار تعبیر جالبی داشتن، می‌فرمودن اونم در زمانی که امیرمؤمنان خانه نشین نبود، زمامدار بود، حاکم بود، به تعبیر ایشون بر بخش بزرگی از خاورمیانه امروز حضرت حکومت داشتن. ببینید جناب مولای، الان این کشورهایی که هر کدوم یه کشوره، یه استان قلم رو به امیرمؤمنان بوده دیگه.
بله طبیعی.
مصر الان یه کشوره، یه استان امیرمؤمنان بوده، حضرت مالک رو به عنوان استاندار فرستادن. یمن یه کشور، یه استان حضرت بوده. عراق یه کشور، یه استان بوده. حجاز یه کشور، یه یعنی بر بخش بزرگی از خاورمیانه امروز حضرت حکومت میکردن. تو این اوج قدرت کسی به امیر مؤمنان نه لعنت نه سب، معاذالله معاذالله، به حضرت فحش داده، بعدم با کمال پررویی میگه من بودم. حضرت میفهمه خداوند از ما انتظار حلم و بردباری داره، من از تو گذشتم. خب ما میشینیم این منبر رو از امیرمون سلام الله علیه میریم، آه الان داریم سخنرانی میکنیم، شما میشینیم. خب منی که دارم این سخنرانی میکنم واقعا الان از این محل برم بیرون، کسی به من یه حرفی بزنه، دشنامی بده، خیلی پایین تر از این، من حاضرم بگم آه خداوند از ما انتظار حلم و بردباری داره، یا هزار باره توجیهش میکنم که جواب بدم، بدترم جواب بدم. به هر حال علت این که من مدت ها بود در این فکر بودم بحثی به شکلی مطرح بشه این است که امروزه متاسفانه جامعه ما عرض کردم آستانه تحملشون خیلی کم شده. بله. این آمارهایی که ما داریم میبینیم، حالا من نمیخوام آمارها رو بگم، خیلی زیبا نیست، خود از آن مراجعه کنن، تو اینترنت جستجو کنن، مثلا وقتی پزشکی قانونی آمار میده ما چند صد هزار درگیری خیابانی داریم، درگیری خیابانی که به پزشکی قانونی کشیده میشه، ولی دعوا بکنن خودشون با هم کنار بیان که مشکلی نداره که.
بله.
وقتی به پزشکی قانونی مراجعه میکنه که یه جراحتی شده، ضربی بوده، چاقویی بوده، دعوایی شده، اونجا میرن مقدارش رو تعیین بکنن، صدها هزار. خب بعد ما میشینیم میگیم امام حسین علیه السلام 10 شب محرم از حلم و بردباری سید الشهدا سلام الله علیه میگیم، از حلم و بردباری امیرون سلام الله علیه اجمعین میگیم. حالا شما نگاه کنید، خیلی متعرض کردم، حالا دلایلش متفاوته، من توجه به همش دارم، الان بینندگان بسیار بسیار فرهیخته ما پیام ندن که آقا اینا رو باید مجموعهش بررسی کرد، چرا ما به اینجا رو، دلایل جای خودش، ولی به هر حال از یک شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه، یه مسلمان انتظار داره که این آداب معاشرت، باز تکرار میکنم، حواسم هست به این تکرار، با کمال افتخار باید بگیم که نگاه دین فقط این نیست که آقا واجباتتون چجوری انجام میدید، محرمات چجوریه، چی نجسه چی پاکه، نه، ما 3 جلد تمام بهار علامه مجلسی، بهار الانوار، 3 جلد کاملش فقط تو موضوع آداب معاشرت. من مجلدات رو بگم 71 72 73 بهار الانوار، این سه جلدش فقط تو آداب معاشرته. ما چجوری باید سلام کنیم، چجوری باید عرض کنم، اصلا سید قریب سید تا حدیث طرف عدسه میکنه چیکار بکنیم، چجوری سلام بکنیم، چجوری خداحافظی کنیم، با پدر مادر چجوری رفتار بکنیم، با همسایه چجوری رفتار بکنیم، با شوخی نیست. سه جلد ما صدها هزاران حدیث تو آداب معاشرت داشته باشیم.
بله.
و خودمون باید یه اسوه و الگوی تام و تمام باشیم. حالا بذارید من شروع کنم، معلوم میشه که چی دارم عرض میکنم. این خطبه نهج البلاغه هم که فراوان فراوان، یعنی بحث آداب معاشرت تو نهج البلاغه فراوان فراوان. حالا ما به ترتیبی که همین مرد بزرگ مرحوم علامه توسری رضوان الله تو شرح نهج البلاغه دارم میگه، خطبه 142 و من کلام الله علیه السلام المعروف غیر اهلی. حضرت میخوام بفرما با شما که اهل کار خیر هستین حواست باشین. ما خیلی وقتا همه ما تقریبا همه مردم دنبال کار خیر هستن، ولی مسیر کار خیر رو درست انتخاب بکن. اگه میخوای کار خیری انجام بدی درست انتخاب کن. لیس لواضع المعروف فی غیر حقه و عند غیر اهله من الحظ، یعنی بهره ای نداره، حد یعنی بهره. اگر کسی کار خیری کرد ولی تو مسیرش انجام نداد، به اهلش نرسون، بهره ای نداره. الا محمدت اللعام و ثناء الاشرام. من این داستان بگم، شاید ازم باز با این داستان بهترین بیان حضرت براشون روشن میشه. کسی به امام صادق علیه السلام پیام داد، چون مصداقی بگیم معمولا مصداقی که میگیم بهتر روشن میشه. ببین الان ما به خیلی مردم، به خیلی ها میگیم آقا شما مثلا واجبات مالیتون رو انجام میدید. به هر حال ما یه سلسله واجبات مالی داریم دیگه.
بله.
خمس بر ما واجبه، زکات بر اون که زکات برش واجبه، واجبه. ارهام و خیشاوندان ما باید به ارهامون حواسمون باشه. برادری، خواهری، برادرزاده، خواهرزاده، عموی، ارهامن دیگه. صله رحم واجب و بارها معنا کردیم، نه به این معنا که فقط بهشون سر بزنیم. یه روزی گفتم تعجبه، ما برای اینکه فرار بکنیم از وظائف دینمون تو آداب معاشرت گاهی واژه ها رو به نفع خودمون معنا میکنیم. صله رحم یعنی چی؟ خواهش میکنم بینندگان عزیز الان تو خونه هستن، هر چی کتاب لغت دارن بگردن، هر چی حدیث دارن بگردن، ببینم کی گفته صله رحم. الان ما معنا دید و بازدید، کی گفته صله رحم دید و بازدید؟ صله رحم یعنی رسیدگی به ارحام و خویشاوندان. آقا ما واسه وظایفمون دیگه رسیدگی، نه بری سر بزنی. آقا سر بزنم خبر دارم خواهرم گرفتاره، سر بزنم خبر دارم عموی من، عمه من، دایی من، خاله زاده من گرفتاره. بیخم
خب
چه اثری داره صله رحم؟ یه نفر معنا کنه، پیدا کنه که صله رحم معنا کرده باشن سر زدن، تحریف در واژه های دینیه. صله رسیدگی به ارحام. خب ما اصل واجبات مالی داریم دیگه، از خمس هست، زکات هست، صله ارحام هست، واجب و نفقه ها هست.
بله.
پدر مادر من، اولاد من، اینا رو مفصل عرض کرد. حال کسی اینا رو انجام نمیده، بعد بیا من کار خیر خیلی انجام میدم، من فراوان دیدم. خواهش میکنم از آن عنایت کنم، فراوان دیدم کسانی که میگن آقا ما انقدر در راه خدا به این و اون کمک میکنیم که از خدا طلبکارم هستیم. میگه خمس مال تو دادی؟ میگه از خدا طلبکارم هست. راستم میگه، خیلی داده، ولی این تعبیری که میگه از خدا طلبکارم اشتباهه، چون تو مسیر خودش انجام نداده. شما به واجبات مالیت برس، اول خمس واجب تو بده، زکات واجب تو بده، به ارهام و خویشاوندانت برس.
هلی.
به واجب و نفقه هات، همسر من واجب و نفقه منه، پدر مادر من واجب و نفقه منه، اولاد من واجب و واجب و نمستحب. با مستحبات کاری نداریم، اصلا کاری به مستحبات نداریم. همونطوری که همسر من هزینه زندگیش بر من واجبه، اگر در توانایی من باشه بعد از تأمین زندگی، اون در اولویته، بعد از تأمین زندگی همسرم، پدر مادرم، این نیازمندم، واجبه بر من، مستحب نیست. اولاد من، دختر من، پسر من، نوه ایم، حاج آقا ازدواج کرده، ما باش ازدواج کرده باشیم، دختر شما، پسر شما بعد از ازدواج 30 سال هم از ازدواجش گذشته، اگر گرفتاری مالی داره، تو پیام ها میخوندم نوشته پدر من چند تا خونه داره به این اون اجاره داده، من آواره هستم. پدر من چند تا خونه داره به این اون اجاره داده، من آواره هستم. شاید از اون مستاجرای خودش وقت میگه آقا من دلم سوخته از شما کرایه‌ام نمیگیرم، ولی حواسش نیست که این واجبو کنار گذاشته، اولاد خودش واجب و نفقهش.
بله.
ببینید ما گاهی به این واجب ها توجه نداریم. بعد میگه آقا کار خیر میکنم. جناب مولا واقعا فراوان شنیدم، فراوان شنیدم افرادی که وقتی بهشون میگه آقا حواست به خمست هست، به زکاتت هست، به ارحامت هست، به پدر مادرت، به اولادت، به واجبات مالیت، به واجبات مالیت حواست هست، میگه بابا اینقدر ما در راه خدا دادیم، از خدا طلبکارم هستیم. خب چه فایده داره؟ شما تو مسیری که خدا تعیین کرده باید حرکت بکنی. این حدیثی که معروفه، وقتی خداوند متعال به شیطان گفت که بر آدم سجده کن، گفت یه دونه واجب از من بردار، سجده بر آدم از من بردار، من عبادتی میکنم که احد اینجور عبادتی نکرده باشه. نهج البلاغه خونده ایم، حضرت 6000 سال خدا رو عبادت کرده، گو اصلا از این به بعد عبادتی میکنم که احد اینجور عبادت نکرده باشه. جواب چی اومد؟ فرمود انما اريد. اگه از این جمله رو بتونن زیرنویس کنن خیلی عالی. خطاب شد از جان پروردگار، خواهش میکنم از عنایت کنن. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من میخوام عبودیت بندگی من از اون مسیری که من تعیین میکنم، نه مسیری که تو تعیین میکنی. اگه من 1000 کار مستحب انجام بدم ولی به واجبات مالیم توجه نکنم، چه فایده داره؟ آقا ایام عزاء سید الشهدا سلام الله علیه خدا از همه قبول کنه. کسی میگه آقا من مسجد و حسین همه کار، اما به واجبات مالیش توجه نکرده باشه، فایده نداره. اوری انما اوریدو ان اعبد من حیث اوریدو لا من حیث تورید. مسیر عبودیت رو من تعیین میکنم، مسیر بندگی رو من تعیین میکنم، نه شما تعیین بگو، اونی که من میگم. حضرت میگه حالا کسی آقا میگه آقا من کار خیر کردم ولی تو مسیرش درست مصرف نکرده. اون داستانی که می‌خواستم عرض کنم، کسی میرفت محضر امام صادق علیه السلام در کافی مرحوم کلینی، گفت آقا به امام صادق پیام از طرف من ببر، بگو من مدتی شب‌ها خواب خوشی ندارم،
خب
آرامش در خواب ندارم. عرض کردم حدیث در کافی مرحوم کلینی. رفت به امام صادق گفت آقا فلانی که به شما ارادت داره و از اصحاب شما و یاران شماست، اتفاقا در سند چندین روایت حضور داره، من می آمدم خدمت شما، گفت من خدمت شما بگم که آقا شما آرامش ندارم در خواب، به دستوری چیزی. حضرت فرمود بهش بگید به خاطر اینکه زکات مالتو نمیدی، زکات مالتو نمیدی شب آرامش نداری. این آمد بهش گفت، گفت آقا اینجا، گفت عجب فرمایش آقا فرمودن. ای دوباره رفتی خدمت امام، به امام بگو حتی بچه های کوچه میدونن که من اهل پرداخت زکات، من حرفا یعنی چی؟ من زکات مالم من اضافه میدم، همینی که خیلی هم میگه.
خب
به امام بگو من زکات مال نمیدم. تعجب امام ولی خدا حجت خدا، این چه فرمایشی که فرمودن؟ من زکات نمیدم، بچه های تو کوچه هم میدونن من زکات مالمو میدم. رب به محضر امام دوباره گو آقا این بنده خدا اینجوری جواب داده. حضرت فرمود بهش بگو میدی ولی درست پرداخت نمیکنی، پول میدی ولی به اونایی که مستحقن نمیرسه، وقتی به مستحق نرسی چه فایده داره؟ انگار ندادی. البته من همینجا تو حاشیه بگم، نمیخوام بگیم هر کسی گرفتار بیماری شد حتما یه واجبیش رو ترک کرده. ما نمیتونیم بگیم، ما نمیتونیم بگیم آقا دلیل این بیماری چی؟ الان شما کسی دیگه بیماره گرفتاره، نگو آقا این چوب خداست. نه، ممکنه امتحان الهی باشه، ممکنه چوب خدا باشه، ما نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی امام حجت خداست، ولی یه خدا میتونه بگه آقا این دلیل بیماریت اینه.
بله،
تو به واجبات مالیت عمل نمیکنی، واجبات مالیت. حالا اینجا حضرت همینی میفرمون لیس لواضع المعروف، که این کسی کار خیر انجام میده ولی تو مسیرش انجام نمیده. آقا زکات مال، اولا دو تا مطلب، اولا واجبات مالیت مقدمه بر مستحباتته.
بله.
فکر نکن اگه تو صدقه دادی من پول میدم. خیلی عرض کردم، برای سومین بار میگم، من فراوان میبینم آدمایی که راستم میگن، میگن آقا انقدر ما کار خیر میکنیم که حساب نداریم. راستم میگن، واقعا کار خیر انجام میدن ولی به واجبات مالیش توجه نداره. عزیز دلم، اول واجبات مالیت، خمس مالیتو بده. همون کمکی که به فقرا و بیچاره ها میخوای بکنی، اینو در قالب خمس مالیت انجام بده، در قالب زکات مالیت انجام بده، و مقدم بر همه. نکته دوم، مقدم بر همه، تو یه سلسله مقدم، تو ارحامت مقدمن. چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، این مثل گاهی از سو استفاده میشه، ولی اگر بخواد درست استفاده بشه یکیش همینجاست. عزیز دلم، چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، طرف اومده میگه مثلا شوهر من کولر گازی نمیدونم 5 میلیونی، 3 تا کولر گازی، 4 تا کولر گازی برای حسینی خریده. خیلی عالی، جزاکم الله احسن. الان نگین آقا ایام محرم شما دارین معاذ الله مخالفت میکنین با تجهیز حسینی ها. نه، خیلی عالی، ولی بچه‌هاش میگن ما به نان شبمون محتاجیم، ما خودمون گرفتاریم. آ چه معنا داره؟ شما واجبات مالی عیال، خانومت، برادرت، خواهرت، حد که مساق صله رحم واجبن، یا واجب النفقهات، همسرت، پدر مادرت، اولادت، به اینا توجه نداری؟ بعد میری مسجد تجهیز میکنی، میری حسینیه تجهیز میکنی، میری کار خیر، فرمود لیس لواز المعروف فی غیر حقهی، معروف این کار خیر انجام میده ولی مسیرش مسیر غلطیه، و این در غیر اهلهی من الحذفی بهره ای نداره. کی از تعریف میخواد بکنه؟ این تعریف ها به جایی نمیرسه، از رمان جایب تعریف ها فایده نداره. حالی گیرم به چهار نفری که مستحق نبودن، تو کمک کردی، اون هم از تعریف کرد. خب آقا میشه خودتون بفرمایید تکلیف ما چیه؟ حالا اینکه فرمایید این کار فایده نداره،
خب
تکلیف ها میشه بفرمایید چه کنیم؟ حضرت فرمود تو این پنج مسیر، فمن آتاه الله مالا، چقدر زیباست، کسی خدا مالی بهش داد، فلیصل به القرابه، اول به خویشاوندانت
برسه، اولم همینا میفهمه. اول
این حدیث امام زمان ارواحنا فدا سلام الله علیه است، از جلال حضرت فرمود که به یکی از اصحابشون فرمود اگر کسی لا صدقت لذی رحمن، لا صدقت، خدا صدقه رو قبول نمیکنه در حالی که ارحام ما نیازمند باشن، لا صدقه، صدقه پذیرفته نمیشه در حالی که رحم خیشاوند و رحم محتاج، ارحام ما محتاج باشن. من بارها عرض کردم، ببینید حالا این که میگم چون یه لحظه یک نفر رد میشه، یه جمله از ما میشنوه، ادامه شو نمیشه، مبتدا رو میشنوه، خبر
برداشتی میشه.
ببین آقا امام رضوان الله علیه یکی از بهترین یادگارهاشون کمیته امداد، خیلی خوب، البته کمیته امداد به این معنی است که انشالله اینا به بی‌نیازی برسن، این روزی برسن که نیازمند نباشه. حالا ولی کمیته امداد امام برای کی قرار داد؟ برای کسی که تو بستگانش، تو خیشاوندانش هیچ فقیری وجود نداره. عزیز دلم، تو که برادرت، خواهرت، همسایت گرفتار نیاز مالی داره، چرا پول تو صندوق کمیته میریزی؟ یعنی ما انقدر حال نداریم که این صدقاتمون رو جمع کنیم؟ آقا جمع کن، طوری نمیشه، زیر فرشت بذار، زیر پتوت بذار، تو دفترت بذار، توی صندوق تو خونت، قابل توجه شد به ارحام نیازمندت بده. لا صدقت، من نمیگم معاذل، امام زمان میفرماد لا صدقت و زورهم محتاج، یعنی این صدقه که به غریبه بدی در حالی که زورهم ارحام نیازمندان فایده نداره. یعنی اینقدر حال نداریم که جمع کنیم این صدقاتو بدیم به یه نیازمند از ارحام خیشاوندان خودم. پس اول فلیصل به القرابه، خیشاوندان، ولی احسن منه الضیاف، آقا دیگه دادی ارحام خیشاوندان، اون وقت برو سراغ مؤمنین، به فریاد مؤمنین برس، به مؤمنین مهمانی به ولی یفک که به هل اسیر ولانی، آدمی که گرفتاره در رنج اسیر اینا رو نجات بده، ولی یعط منه الفقیر والغارم، به فقرا بده، به بدهکارا، غارمین، بدهکارا که از زکات تو قرآن هست، که از مصارف زکات بدهکارا هست.
بله.
ولی یصبر نفسه علی الحقوق و النوائب. اجازه بدید قبل از اینکه من ادامه کلام حضرت رو بخونم، چون ایام محرم و عزای سید الشهدا سلام الله علیه است، ما از امام حسین چند جمله بگیم که در همین زمینه. در منابع اهل سنت این تعبیر آمده، مقتل خوارزمی، خب خوارزمی از نویسندگان اهل سنت، مقتل سید الشهدا علیه السلام داره، خیلی تعبیر لطیفی، اگر از آن باز بتونن این جمله رو کوتاه زیرنویس کنن، ابن عباس از رسول خدا نقل میکنه، لو کان السخاء رجلا،
اگر سخاوت
میشه مجسمه میشه، یعنی اگر میشد ما سخاوت
فردی باشه
مجسمش کنیم، لکان حسینا، لو کان السخاء رجلا لکان حسین، امام حسین سخاوت رو اگه میخواستیم مجسم کنیم در یک شخص میشه امام حسین. حدیث خدا رحمت کنه، من همینجا یادآوری کنم، مرحوم توسری، علامه شیخ جعفر توسری، این قصه که از اول شرح نهج البلاغه مرحوم مولا محمد تقی برای شیخ محمد تقی توسری، علامه شیخ جعفر توسری کتابی داره خصائص حسینیه، ترجمه هم شده به فارسی، عزیزان مطالعه کنن، جالبه. یه داستانی، چند تا داستان از این کتاب میخوام نقل کنم. داستان اولیش، اصلا عرض کنه فاصله ما زمین تا آسمان، زمین تا آسمان، یه کسی آمد محضر سید الشهدا علیه السلام، اعطاه رجل رقعتا، یه نامه داد به امام حسین، نیازمند بود گرفتار، نامه داد به امام حسین، حضرت نامه رو نخونده فرمودن حاجتو که مغزیه، ما هر چی دستمون بر بیاد برات انجام میدیم. فقیل له، یه آدمی اونجا به امام اعتراض کرد به سید الشهدا، گفت آقا نامه رو بخونید ببینید چی میخواد، بعد بگین حاجتو که مغزیه. هلا رأیت ما فی، چرا ندید؟ ندیده، حضرت ندیده، فرمود آقا هر چی دستمون ما انجام میدیم. آقا چرا نخوندین؟ الله اکبر. فرمود یسألونی الله یوم القیامه عند وقوفه بین یدی حتی اقرأ، من فرد قیامت جواب خدا رو چی بدم که این آقا رو چند لحظه سر و پا نگه داشتم
که نامه بخونه،
که نامه رو تو اون مدتی که من دارم نامه رو میخونم، این تو اضطراب دیگه، آیا این جواب به نامه من میدن نمیدن، گرفتاری من برطرف میشه نمیشه، من جواب خدا رو چی بدم تو این چند لحظه که این آقا سر پا ایستاده. تو رو خدا این نگاه رو تو یک جا شما پیدا میکنید. یک کسی نامه به ما بده ندیده بگیم آقا اینجا سرپا وای نست تو رو مضطرب و نگرانی، هرچی از دستمون بر بیاد انجام بشین آقا، خیالت راحت بنشین. گفت من مثال زدم، خیلی عذر میخوام، خدا جزای خیر بده به همه کسایی که صندوق قرض الحسنه دارن. ما هم همیشه به مردم گفتیم که الان از یکی از بهترین کارهای خیر، تشخیص من این اگر اشتباه نکنم، شاید الان کاری بهتر از قرض الحسنه دادن نباشه. آقا یه پولی بزنیم تو صندوق قرض الحسنه ای که مطمئنیم بعد معرفی کنیم مردم برن وام بگیرن، یا از اصلش یا از مسدودش. این از بهترین کاراست. شاید من میخوام عرض کنم بهترین کار همینه، بهترین کار همینه، قرض دادن به دیگه. خب حالا خدا خیر بده صندوق طرف میخواد بره وام بگیره، آقا این نامه رو بیار، اون نامه رو بیار، این ضامن رو بیار، اون ضامن رو بیار، این سند رو بیار، چک بیار، دوباره نمیدونم کسر حقوق بیار، کپی چی بیار. آقا این 10 بار میره میاد، حالا یه نفر یادش میاد میگه آقا من 10 بار رفتم، تو اینا همه ببر، همه رو یه جا ببر که دیگه رفت. این دفعه نفر بعدی همه رو یه جا میبره، میگه آقا رفیقم به من گفته شما چی، من همه رو یه جا آوردم دیگه امروز درست میشه؟ میگه نه،
یه چیزی دیگه پیدا
میشه. اگه ما امروز به همین یه جایی که تمام مدارکو بگیریم و وام تو بدیم خوشت میاد دوباره پیدات میخوام این کارو پیدات نشه اینجا. عزیز دلم امام حسین نامه ندیدن، باز نکردن، فرمودن من این مدتی که تو این سر پا وایسی جواب خدا رو چی بدم؟ کجاش تو جامعه دینی همچین برخوردی؟ باز یه داستان دیگری عرض بکنم، در همین خصائص حسینی مرحوم توسری رضوان الله که ترجمه فارسی هم شده، انصافا کتاب خوبیه.
بله.
خصائص حسینی مرحوم شیخ جعفر توسری ششتری رضوان الله علیه نوشتن اعطا لسائلنا، به سائل پولی دادن، سید الشهدا سلام علیک گرفتاری پول دادن، فاخذ هایان پولا رو گرفت شروع کرد شماره کردن. ببینیم شروع کرد، یک کسی اونجا بود گفت ببخشید جنس فروختی که حالا جلوی امام حسین واسیدی میشموری ببینی وقت کم نباشه، حالا مثلا کم بود زیاد بود
طلبکاری
بهش گفتش که بعتنا شیئا، چیزی فروختی حالا جلو حضرت واسیدی میشموری، حالا گیرم هر چقدر بود؟ گفت بله فروختم. گفت چی فروخت؟ گفت آبرومو فروختم اومدم پیش شما، از آبروم گذاشتم که اومدم از شما. امام سلام الله علیه این جمله رو شنیدن فرمودن صدقه، راست میگه، آدمی که به ما مراجعه میکنه از آبروش بیشتر بهش بده، دوباره بهش بده، سه باره بهش بده، چهار باره بهش بده. فرمود یه مقدار بهش بده به خاطری که سوال کرد، یه مقدار به خاطری که راست میگه آبروی طرف، یه مقدار به خاطری که پیش ما اومد، ما رو انتخاب کرد، ما رو موفق به این کار کرد. متن روایت سه برابرش کرد حضرت. فرمود یه مقدار بهش بده به خاطری که درخواست کرد، یه مقدار به خاطری که آبروش، یه مقدار چون ما رو موفق پیش ما اومده. و کسی به ما مراجعه میکنه دقیقاً نقطه مقابلش، اینقدر امروز فردا میکنه میگیم آقا چرا، حالا بلکه که دیگه کارش را بندازه،
دست از سر ما ورداره،
بری یه جا دیگه گرفتاریش. حالا اگر کسی گرفتاریش برطرف نکنه آخر کار دوباره میاد پیش ما دیگه، ما بعدن مشکلش حل میکنیم. و من یه تقاضایی که الان دارم این است که ببینید الان حتما بینندگان خوب و عزیز ما به هر حال مؤمنین برنامه ما رو میبینن، من بارها عرض کردم عده‌ای کسایی میبینن که به این قرآن، به این نهج البلاغه، به سید الشهدا ایمان دارن، باور دارن. شاید بگن آقا چی، ما همه ما موفقیم، همه ما داریم صدقه روزانه میدیم، کیه صدقه روزانه نده؟ من تقاضا میکنم اگه حرف من غلطه، الحمدلله پیامک آماده است، پیامک میده آقا این حرفتون اصلاح بکن، اگرم درسته پیامک میده آقا حرف شما درسته، ما متوجه کلام حضرت شد. ببینید الان همه مردم شاید 90-99 درصد مردم اهل کار خیر هستن، صدقه هستن، ولی من یه نگرانی که دارم است که ببینید صدقات ما با دو چیز هماهنگ نیست، یکی با درآمدهای خودمون و هزینه‌هایی که خودمون داریم، دوم با نیازهای جامعه.
خب
من الان سوالمون خیلی ساده، آقا بسم الله، آقای محترم، خانم محترم، الان شما حقوق درآمدت در ماه چقدر؟ نمیخواد به من بگی حقوقت چقدر، دریافتید چقدر؟
خب
5 میلیونه، 6 میلیونه، 10 میلیونه، 20 میلیونه، خدا ان شاءالله بیشتر بده، لابد هزینه‌ت هم همین قدر دیگه، مایه 10 میلیون 20 میلیون درآمد شماست، هزینه شما. جناب آقای مولوی من صادقانه خاک پای همه عزیزان به احترام اهل بیت علیهم السلام، بسم الله خداییش، ما چند درصد نسبت صدقات ما با درآمد به هزینه ما چقدر؟ اگه شما مثلا مایی 10 میلیون تومان درآمدتون هست،
مثلا
10 درصدش، 10 درصد، 90 درصد مال خودتون، 10 درصدش رو به فقرا و بیچاره ها میدین، به برادر و خواهر گرفتار و نیازمند و
فکر نکن،
10 درصد، 10 درصد میشه چقدر؟ 1 میلیون تومان. نه بابا 1 میلیون، ما 1 میلیون صدقات داریم، کسی که 10 میلیون درآمد، آقا اصلا 10 درصد هیچ، 5 درصد میدیم.
نه
یعنی آقا شما که 10,500,000 تومان در ما، من چند روز پیش گلزار شهدا بودم، نشسته بودم فاطمه میخوندم، یا آقایی دیدم چه خیلی با ذوق و شوق واقعا، گفت حاج آقا حالا یه مسئله دارم از شما بپرسم. گفتم بفهم. گفت من هر ماه مقیدم ماه 15,000 تومان صدقه میذارم، اینو مثلا بدم به فلان مسیر، مسیرشون دیگه روم نشد. گفتم حالا جا من چی بگم؟ بگم تو زحمت کشی ماه 15,000 تومان به قیافش میامد که از همین های باشه که در آمده. آخه ببینید من میگم 10% نه آقا، 10%ش میشه 1,000,000 نمیدیم، 5% میشه 15,000 تومان، آقا 1%
میشه 100,000.
عزیز دلم ما این قرآن نهج البلاغه نشستیم با هم بخونیم، مرور بکنیم، یاد بگیریم، شما به من بگی، من به شما میگم، شما پیامک بده، تاج سر منی. آقا شما 10,000,000 تومان الان بازنشستگی داری میگیری، خانم محترم، آقای محترم، یا حقوق میگیری، 10,000,000 تومان 1% میشه 100,000 تومان، 100,000 تومان در ما، آخه ما به نظرمون میاد میریم صبح که 1,000 تومانی میذاریم صندوق کمیته، یه نمیدونم 5,000 تومانی میندازیم، 10,000 تومانی میندازیم، یه جوری که فکر میکنیم ما آقا چه کردیم، چرا آسمان ها نازل نیم فرشته بر ما نازل نشود، چند وقت فرشته بر ما نازل نشده،
تازه اونم دائمی و هر روز نیست، یه سفری بخوایم بریم، نمیدونم بچه‌مون میخواد،
نگران سفرمون باشه. حالا بعضی هم موقع شما از این به بعد بسم الله کاری نداریم، این کلام حضرت داریم معنا میکنیم. امام حسین سلام الله علیه طرف واشا جلو حضرت شمرد، گوام طلب داری که گوام طلب، گفت بله آبرومو فروختم واسه شما ورجی، حسن راست میگه، سه برابر بهش بده. من حرفم اینه، از همین ما به ما میو گزارش میده، الان پیام نده آقا شما از گرفتاری ما خبر نده، چرا گرفتاری خبر داریم، بارها هم گفتیم الان بس گرفتاریم، بس این است که کسی که در توانش است، در توانش نیست هیچ اصلا ما کاری نداریم، اما کسی که اهل صدقه است در توانشه، اگه 10 میلیون هم بگیره 1% عزیز دلم 1% میشه 100,000 تومان. من باور نمی کنم ما 100,000 تومان در ما صدقه جامعه ما بده. حالا من دیدم یه آمار دیدم از یکی از مراکز استانا، گفتم آقا امسال مراجعه کمیته امداد مثلا 60% بیشه، خب 60% نگاه کنید به تورمی که هست، یعنی در حقیقت عملا کم شده نه بیشتر شده.
بله.
گزارش میده آقا واریز مردم به صندوق هاست 60% بالاتر، خب این 60%ی که پارسال به چقدر گرفتاری برطرف، الان چقدر گرفتاری برطرف میشه. من حرفم اینه، خواهشم اینه، تقاضام اینه، اگه پیامم میخوان بدن، هرچی مخلص همه عزیزان هستیم، ولی ما نسبت رو در نظر بگیریم. حالا من 10,000,000 رو گفتم، آقا کاسبی عزیز دلم، تاجری، بازرگانی، ما 50,000,000 درآمدته، ما 100,000,000 درآمد، چقدر صدقه میدی؟ ما 100,000,000 1%ش رو بخوای بدی چقدر میشه؟ 1% تو ما 1,000,000 صدقه میدی.
1,000,000.
ما 1,000,000 صدقه میدی. به نظرمون میاد غذایی که خیلی عذر میخوام، امام رضا علیه السلام سفره میچیدن، کسی دست اجازه میدن کسی دست به غذا دراز کنه، میفهمن اول صبر کن صبر کن صبر کن، اول از این غذا دست نخورده برای فقرا بذارین، بعد میفرمون حالا غذا بخونیم. حالا ما گاهی غذایی که دوبار گرم شد دیگه میل نداریم، اینم صدقات ما، اینم خیرات ما. یه وقت گفتم حالا اینم بگم که دوستان خیلی از ما اون مظهر چیز نبینن، دوشنبه ها میاد خاطره دوشنبه ها جوان فرزادم باشه، یه وقت عرض کردم طرف مثلا میخواد حالا تاثیر جلسه امروز قرار گرفته، آها عجب حرفی زدم، ان شاءالله حتما یه کار خیلی، فردا یه جعبه خرما میگیره میبره مثلا مسجد یا هیئت میخواد، بعدم جعبه خرما رو که میخوان بچرخه سر سر، من نیت نه نیت بکنم، خدای دیگه از ما قبول کن بابت خمسایی که ندادیم، زکاتایی که ندادیم، رد مظالمی که به گردنمون هست، بد وارث و بی وارث و شهدای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و حادثه اخیر، ده تا نیت هم میکنه. آقا وقت نگاه کن کسی دیگه هست شریک بکن با یه جعبه خرما، بعد به قول اون دوست عزیزمون میگه، بعدم میگه آقا چه صدقه دفع بلا نمیکنه، خب این صدقه ای که تو دادی چه بلایی میخواد از دفع
چیزی تش نموند،
یه کبوتری از بالا سرت بره به کاری، اما این صدقه میخوای. من خواهشم اینه عزیزان من، این نسبتی که اهل بیت علیهم السلام یاد ما دادن
بله.
یعنی هماهنگی. یه روایتی بخونم بحثم تمام، محضر قرآن مشرف بشه، سید الشهدا سلام الله علیه که از اصحابشون فرمود هر ماه یه قربانی انجام میدی، گویا دستم به دامنت، ما کجا داریم که هر ماه یه قربانی انجام بدیم، فرمود دست این نیازمند گرفتار میگیری ببری یه قضا بهش بدی، این که دستت میاد، این که دستت میرسه، این مقدار. بعد حضرت شروع کرد مفصل روایت راجع به فضائل این که یه مؤمن رو شما سیر بکنید. من در مجموع عرضم این است، پس خلاصه یه کلام امیرون سلام تو آداب معاشرت که وارد شد، بحث بسیار گسترده ای هست، اولا مسیر رو درست انتخاب بکنیم،
بله.
در مسیر انجام بدیم. حضرت فرمودن لیس الواضع المعروف فی غیر حقه، دوستان خطبه 141 خودشون مراجعه کنن، اگه مسیر رو درست نرفتی هیچ پاداشی نداری. نه تنها پاداش نداره، طرف زکات مالش رو داشته میداده. آب ندارم چون زکات مالتو درست نمیدی. یعنی پس اولا زکاتت قبول نیست. اگه زکاتش قبول بود که نباید گرفتار میشد. پس زکاتت پرداخت نکردی، گرفتارم شده. چرا؟ چون به مسیر درست مسیر عمل نمی کنی. این مجموعه رو انشالله عزیزان عنایت داشته باشن. ببین چقدر وقت بعد از تلاوت قرآن در محضرتون باشه.
خیلی عالی، متشکرم ازتون آقای حسینی قمی. انشالله یاد بگیریم این آموزه ها رو عملا بکنیم. یعنی واقعا آدم خودش با خودش سو فکر میکنه، به قول معروف کلاه رو قاضی کنیم. کدوم اون هستیم که 1% از درآمدمون رو به قول آقای حسینی حاضر باشیم؟ 100,000 تومان برای کسی که 10 میلیونه. آقای حسینی، چند شب پیش یه جایی دیدم که اطعام حسینی دارن میدن به مردم، بعد توی یکی از بهترین رستوران های شهر مقدس قم هم بود. چون حالا من از قم میام، با حضرت عالی با دوستان از قم میام، بیننده ها شاید ندونن. من رفتم رد بشم از اونجا، دیدم ماشاءالله ماشینایی که جلو در این رستوران پارکه، چهره هایی که خارج میشن، قشنگ آدمای متمول، همه در سطح بالایی از جامعه به لحاظ کسب و درآمد و این حرفا. اطعام حسینی هم هست اسمش گذاشتن. دو نفر رو دیدم، دو تا خانم، دو تا بچه‌م بغلشون دم در این رستوران. من باید 23-24 دقیقه اونجا معطل یکی می بودم، بعد رد می شدم. دیدم این اون مدت رو این دوتا جلو در رستوران وایستادن. هیچ کس نیومد بگه که خب حالا این دوتا خانومم به اسم امام حسین دو تا غذا بدیم دیگه، حالا نهایتش اینه که تاجر نیستن دیگه، چیکار کنیم دیگه، حالا ضرره ولی میدیم بهش دیگه، اینا مثلا کاسب نیستن، اینا نامی نیستن. و این دیگه هست این درد سرم.
بله، شلو ملاحظه کنیم، نسبت ها رو در نظر بگیریم.
آره، به قول فرمایش چند روز پیش شما انشالله درست میشه. خیلی خوب آقایان و بانوان، بینندگان و محترم، شنوندگان گرامی، محضر قرآن کریم هستیم، صفحه سیوم، آیات 191 تا 196 از سوره مبارکه بقره.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شاکریم که در محضر قرآن بودیم و انشالله همیشه در خدمت و در محضر کتاب الهی باشیم و عامل به اون. حاج حسینی
آیه 195 هماهنگ با هم بحثی که داشتیم و انفقوا فی سبیل الله، ما صدها آیه قرآن داریم اینجا به بحث انفاق. احسنوا ان الله یحب المحسنین. اجازه من یه توضیح بیشتری بدم چون این کلام امیرون سلام الله علیه خوندم، یه بحثش این بود دیگه، یه بخشش ولی احسن ضیافه، به خویشاوندان برسید، بله. مهمانی بدین. جناب آقای مولای ما که امروز گفتیم همه چیز رو منتظر پیامک مخاطبین بسیار خوبم هستیم، اینم پیامک بدم. حضرت فرمودن مهمانی چقدر مدربه که از آداب معاشرت رفت آمد و مهمانی.
بله.
آقای سوال بکنم از آخرین باری که شما مهمونی دیدید کی بوده؟ قدیما حالا بهانه کرونا پیش آمد و خیلی جلسات، آقا آخرین باری که شما همه برادرها و خواهرها و عموها و عماها یه سفره طولانی تو سفره خونه پهن می‌کرد آخرین بار کی بود؟ آخرین باری که به مهمانی رفتین کی بود؟ آخرین باری که مهمونی دادیم؟ مگه ما مسلمان نیستیم؟ مگه آداب معاشرت نیست؟ آقا کار خیرم همش صدقه نیست، اون جای خودش مقدم بر هم است.
بله.
ولی معاشرت با عمو و با عمه و ارحام و خویشاوند رفت آمد داشتن. یه داستانی عرض بکنم خیلی سریع تو این فرصت کوتاهی، کسی اومد محضر امام صادق علیه السلام تو کافی مرحوم کلینی، گفت آقا من نشده غذا بخورم، نهار بخورم، شام بخورم الا اینکه 1، 2، 3 بیشتر مهمون دارم. حضرت فرمود خب باری که خوش و باحال اونایی که میان خونه تو. گفت آقا خوش باحال من یا خوش باحال اونا؟ فرمود نه، فضل اونا، فضیلت اونا بالاتر از فضیلت توست. گفت آقا من گفتم من مهمونی میدم، من هر دفعه زور شب دو
من سفره میندازم،
من صبح شما فرمودن ثواب اونا بالاتره، فضیلت اونا بالاتره. فرمودن بله، لانهم اذا دخلوا عليك، اونا وقتی میان روزی برات میارن، وقتی میرن مغفرت و آمرزش برات میارن. در روایت داریم از ضیف یاتی به رزقه و یرتحل به ذنوب اهله، روزیشو میاره، گناهان خونه رو اهل خانه رو میبره. در روایت داره خرجو به ذنوب که و ذنوب ایاله که، گفت باری کلا به اونا، اون 2-3-5 که میان مهمانی تو، اونا ثواب، اونا بیشتر فضیلت دارن، روزیشون رو میارن، گناهان تو رو میبرن. این باور امروز جامعه ما هست؟ ضعیف نشده؟
شده.
اگه این باور رو ما داشتیم، اگه این باور داشتیم، ما نباید سفره‌هایی که الان بالاخره یکی از آداب معاشرت، ما داریم آداب معاشرت میخوام کلی هم بگیم، میخوام جزئی بگیم، یکی از آداب معاشرت رفت آمدهامه. بالاخره همین الان عزیزان من هر که پیام بده آخرین باری که خونه عموتون رفتید نهار سفره مفصل کی بوده؟ خونه عمت، خونه بستگانتون رفتید یه سفره مفصل، آخرین باری که خودتون سفره مفصل انداختید کی بوده؟
درگیر و داره این که چی تو سفره هم بذاریم.
بله حالا میرسیم جزئیاتشو فرمودن. آره. اتفاقا این که عرض کردم به جزئیات، به جزئیاتش میرسیم. حضرت فرمود اختبروا اخوانکم، امتحان کنید. یکیش به همین محبت و نیکی به برادران ایمانی ها.
بسیار خیلی متشکرم.
سپاسگزارم.
آقای حسینی عزیز، ان شاء الله به امید دیدار دوباره در شنبه بعد
در خدمتتون.
حالا امروز که اول برنامه رو ما گفتیم 4 شنبه، یعنی کلا پهیرو رفتیم جلو.
بله.
ولی ان شاء الله شنبه بعدی دوباره خدمت شما باشیم.
در خدمت.
ممنونم. از شما همراه های محترم شبکه است، همراه های خوب شبکه افق، همراه های خوب شبکه جامع جم، شبکه جهانی ولایت، شنونده های رادیو معارف هم سپاسگزارم. حرف آخرمون امروز هم همون صلوات و سلام و عرض ادب به ساحت قدسی ابا عبدالله الحسین سلام الله و صلواته علیه است. التماس دعا و خدا نگهدار. السلام
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب